تراک 155 صفحه 605. خدای سبحان در جمله مورد بحث که فرموده لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، مسئله ولایت را مقید به هیچ یک از خصوصیات و قیدها نکرده و به طور مطلق فرموده یهود و نصارا را اولیای خود مگیرید. پس آیه شریفه از این جهت مطلق است. چیزی که هست از آیه بعدی که می‌فرماید تو ای پیامبر بیماردلان را می‌بینی که به سرعت به طرف یهود و نصارا می‌روند و می‌گویند می‌ترسیم بلایی بر سر ما بیاید، فهمیده می‌شود که مراد از ولایت نوعی از نزدیکی و اتصال است که با بهانه بیماردلان متناسب باشد و آن این است که یهود و نصارا دولتی و سلطه‌ای داشتند که مسلمانان بیماردل می‌ترسیدند در تحت سلطه آنان منکوب شوند. همچنان که ممکن است دولت و سلطه در غیر یهود و نصارا بوده و بیماردلان می‌خواستند با دوستی با یهود و نصارا آنها را ناصر خود گرفته و از شر صاحب دولت و سلطنت محفوظ بمانند، که بنابر این عنوان ولایت در آیه به معنای خصوص نصرت خواهد بود. و همچنین ممکن است از خود یهود و نصارا می ترسیدند و با آنها دوستی می کردند که از شرشان محفوظ بمانند. در این صورت ولایت به معنای محبت و معاشرت خواهد بود. و کلمه ولایت به معنای قرب محبت و معاشرت جامع هر دو فایده و هر دو معناست، هم معنای نصرت و هم محبت و امتزاج روحی، و بنابراین همین معنا مراد از آیه است. و به زودی از نکاتی که در قیود آیه و صفات مأخوذه در آیه اخیر یعنی آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه هست استفاده می‌کنیم که مراد از ولایت در اینجا یعنی در جمله مورد بحث تنها ولایت محبت است و لا غیر. لیکن بعضی از مفسرین اصرار ورزیدند در اینکه مراد از ولایت ولایت نصرت است و آن عبارت است از پیمانهای همکاری و یا سوگند بر یاری و همکاری که بین دو کشور و دو قبیله برقرار می شود که هر یک از دو طرف آن طرف دیگر را در هنگام حاجت و نیاز یاری کند. مفسر نام برده استدلالی کرده که خلاصه اش این است که همانطور که از ظاهر آیات برمی آید قبل از حجت الوداع در اوائل هجرت نازل شده، در ایامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمین از کار یهودیان مدینه و اطراف آن یعنی فدک و خیبر و غیر آن فارغ نشده بودند و هنوز با آنها و با نصارا درگیری داشتند و سوی دیگر بین آنان و طوائفی از عرب پیمان و سوگند بر نصرت برقرار بود. و چه بسا که نظریه این مفسر با روایاتی که در شأن نزول آیات وارد شده منطبق هم باشد، چون در آن روایات آمده که عبادت ابن صامت از قبیله بنی عوف ابن خزرج از بنی قینقا به خاطر اینکه با رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگیدند بیزاری جست، با اینکه بین بنی عوف و بنی قینقا سوگند بر نصرت برقرار بود، لیکن عبدالله ابن ابی رئیس منافقین بیزاری نجست و به سرعت به سوی بنی قینقا شتافت و چنین بهانه آورد که ما می ترسیم پیمان یاری را که با بنی قینقا داریم لغو کنیم. آن وقت شهر از ناحیه دشمن مورد هجوم واقع شود و آن وقت یاوری نداشته باشیم. و یا روایتی که در داستان ابی لبابه وارد شده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله او را فرستاد تا قبیله بنی قریظه را از قلعه هایشان بیرون کند و هر حکمی که می خواهد درباره آنان براند، ابو لبابه بعد از بیرون کردن آنان اشاره به حلق خود کرد و به این وسیله خبر داد که همه آنان کشته خواهند شد. و یا روایاتی که وارد شده که بعضی از مسلمانان اخبار مدینه را به نصارای شام می نوشتند و بعضی از آنان با یهودیان مدینه مکاتبه می کردند تا از اموال یهودیان هرچند به قرض هم که شده استفاده کنند. و این روایات تقریبا در این جهت متفق و همزبانند که گویندگان جمله نخشا ان تصیبنا دائرتون منافقین بودند. و سخن کوتاه این که بنابر این آیات شریفه از پیمان بستن و همسوگند شدن و ولایت نصرت با یهود و نصارا را نهی نموده است. پاورقی یکم. و بعضی از مفسرین تأکید و اصرار را به حدی رساندند که ادعا کردند ولایت در آیه به معنای ولایت محبت و اعتماد است، با اینکه لغت آیه هم در مفرداتش و هم در سیاقش از آن مبرراست. همچنان که روایات سبب نزول هم آن را نمی‌پذیرد و نیز وضع عمومی که مسلمانان و یهود و نصارا در عصر نزول داشتند با آن سازگاری ندارد. چطور ممکن است آیه را حمل کنیم بر اینکه می‌خواهد مسلمانان را از معاشرت و اختلاط با اهل کتاب نهی کند، هرچند که در ذمه مسلمانان بوده و با مسلمین پیمان داشته باشند؟ با اینکه یهودیان با رسول خدا صلی الله علیه و آله و با صحابه در یک شهر یعنی در مدینه زندگی می‌کردند و با آنان معامله داشتند و اسلام با آنان و با مسلمین به طور مساوی رفتار می‌کرد. پاورقی دوم. این بود خلاصه ی گفتار آن مفسر. پاورقی ها 1. تفسیر بیضاوی صفحه 152 و 153 و جامع البیان جلد 6 صفحه 177 تا 179. 2. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 427 تا 429. ادامه مد. و همه این حرفهایش ناشی از مسامحه در فهم آیه و به دست آوردن معنای درستان است. اما این که گفت آیات قبل از حجت الوداع که سال نزول سوره مائده است نازل شده، هرچند که خیلی اشکال بر آن وارد نیست، لیکن صرف نازل شدن قبل از حجت الوداع باعث نمی شود که کلمه ولایت به معنای همسوگندی باشد، نه به معنای محبت. و اما این که او و جمعی از دیگر مفسرین روایاتی در شأن نزول آیات نقل کرده و به آن استدلال کردند بر این که آیات شریفه در خصوص همسوگند شدن و ولایت نصرت نازل شده که خود رسمی در بین اقوام عرب و بین یهود و نصارا بوده، اولا روایات شأن نزول در یک واقعه اتفاق ندارند و بین خود آنها معارضه هست. هر کدام یک واقعه را شأن نزول دانسته، پس بر معنای واحدی که بتوان بدان اعتماد کرد اتفاق ندارند. و ثانیاً این که این سخن به فرض هم که بتواند ولایت یهود را توجیه کند، نمیتواند ولایت نصارا را توجیه کند. برای اینکه میان عرب مسلمان در آن روز و میان نصارا هیچ ولایتی و سوگندی برقرار نبود. و ثالثاً ما روایات شأن نزول را در آنچه که افاده میکنند قبول داریم و نمیخواهیم بگوییم چنان حوادثی اصلا رخ نداده، بلکه میخواهیم بگوییم همانطور که بارها گفته ایم بیشتر روایات وارده در اسباب نزول علاوه بر ضعفی که در سند آنها هست، صرفاً تطبیق هایی است که ناقل تاریخ بر آیات قرآنی مناسب آن حوادث کردند و ما در این نیز حرفی نداریم. حرف ما این است که این حوادث که در روایات آمده نمیتواند عموم آیه‌ای از آیات قرآنی را مقید کند و یا مطلق آن را مقید بسازد، چون اطلاق و تقیید دو حال از حالات لفظ هستند و حوادث خارجی نمیتواند در آن دخالت داشته باشد. ظاهر متفاهم عربی هم مساعد با آن نیست. اگر بنا باشد که ظاهر آیات قرآنی به خاطر خصوصیت واقعی که آیه در آن واقعه نازل شده دگرگون بشود و بدون اینکه در لفظ آیه دلیلی بر تخصیص عموم آن یا تقیید اطلاق آن وجود داشته باشد، صرف حادثه خارجی ظهور آیه را از آیه بگیرد و شنونده مجبور و محکوم شود به خاطر آن حادثه دست از آن ظاهر بردارد، اگر عام و یا مطلق است بگوید خاص و مقید منظور بوده، باید قرآن کریم با مردن افراد مربوط به آن حادثه بمیرد و دیگر در هیچ واقعه‌ای که در عصرهای بعد از عصر نزول اتفاق می‌افتد استدلال به آن آیه ممکن نباشد. و چنین چیزی نه با کتاب خدا موافق است و نه با سنت و نه با عقل سالم. و اما اینکه بعضی از آن مفسرین گفتند که ولایت را به معنای محبت و اعتماد گرفتن خطایی است که هم لغت آیه در مفرداتش و سیاقش از آن مبراست و هم اسباب نزول و حالتی که عامه مسلمین و اهل کتاب در عصر نزول داشتند، سخنی است که ما بعد از همه دقت‌ها معنای درستی برای آن پیدا نکردیم. برای اینکه بیزاری روایات شأن نزول و نیز بیزاری وضع عمومی مسلمین و اهل کتاب در آن روز از شمول آیه نسبت به محبت و اعتماد و صدق آیه بر این معنا از معانی ولایت، وقتی درست است که در مرحله جلوتر ظهور آیه شریفه با این شمول سازگار باشد و لفظ آیه در ضمن این که شامل همه معانی ولایت می شود این معنا را هم شامل بشود، وگرنه اگر آیه شریفه اصلا ظهوری در این معنا نداشته باشد و یا به عبارت دیگر از خصوص این معنا منصرف باشد، دیگر حاجت به آن نمی افتد که شما به اسباب نزول و وضع مسلمین و اهل کتاب در آن روز استدلال کنید. پس شما با این سخن خود اقرار کرده اید که آیه شامل این معنای از ولایت نیز می شود. چیزی که هست می خواهید مورد نزول و وضع عمومی انسانهای آن روز را دلیل بگیرید بر اینکه مقصود آیه چنین و چنان است. و ما در چند سطر قبل گفتیم که خصوصیت مورد نمی تواند مخصص آیه باشد و دلیلی بر چنین تخصیصی نداریم، بلکه دلیل بر خلاف آن است و آن عبارت است از یک صغرا و یک کبرا. صغرا برهان ظهور آیه است که اقرار کردید و کبرای آن حجیت ظهور به طور مطلق و در همه جاست. پس معلوم شد که آیه شریفه مطلق است و هیچ دلیلی بر تغییر آن نیست. در نتیجه آیه شریفه در همین معنای مطلق حجت است و آن عبارت است از ولایت به معنای محبت که ریشه سایر معانی این کلمه است.